یک بخش لی زوج جوانی هستند که علاقه زیادی به تماشای تلویزیون دارند، اما اونها به شدت از خطا در تصاویر و برفکی شدن اون متنفرن. اونها دوست داشتن فیلم‌های مورد علاقه‌شون رو با کیفیت خیلی خوبی تماشا کنن. به همین خاطر یا آنتن خونگی ساختن تا از شر مزاحمت خلاص شن و تصاویر HD داشته باشن. A growing number of people, like the Shelleys, are now finding plans to build their own TV antennas after growing frustrated with lousy store-bought devices. در طول تاریخ پیشرفت فناوری خیلی جاها به کمک ما آدم آمده. به عنوان مثال همین فرستنده های دیجیتال، حداقل کاری که از دستشون برمیاد اینه که دیگه لازم نیست با هر برفک بریم پشت بوم و نصف فیلمو از دست بدیم. آخه زمان فرستنده های آنالوگ که تصاویر مثل الان SD و HD و HD ready نبودن. الان اگه بحث پوشش این فرستنده های دیجیتال حل شه، خیلی ها مثل من و خواهرم یه نفس راحت میکشن.
ما تو حوزه شبکه های تلویزیونی شبکه های آنالوگ رو مدت هاست توسعهش رو متوقف کردیم و حتی در خیلی از ایستگاه ها و مراکزمون روال خاموش کردن سیستم های آنالوگ رو آغاز کردیم. تمرکز سازمان بر روی توسعه در واقع پوشش دیجیتال تلویزیونی هست. الان TS اول و دوم شبکه های دیجیتال که بوده 20 شبکه تلویزیونی میشه، به علاوه رادیوها که به صورت دیجیتال روی این بسته ها قرار داده شده و این مجموعه بیش از 90% تو کشورمون پوشش وجود داره.
هر قدمی که برای پیشرفت فناوری برداشته میشه باعث میشه بشریت از کالا و خدمات با کیفیت تری برخوردار شه. تلگراف شد تلفن، تلفن شد پیام رسان و بعدش هم که فضای مجازی و همینطور آنالوگ شد دیجیتال. حالا باید دید قدم بعد از دیجیتال به کدوم سمت خواهد بود.
بسیار خوب، محسن به این موضوع اشاره کرد که چقدر خوب شد که برودکست در ایران، برودکست فارسی چی میشه محسن؟ داره یه چیزی داره،
برودکست ارسال کننده،
برودکست پخش در محدوده وسیعه. در ایران چقدر خوب شد که از همون برودکست، چقدر خوب شد که در ایران از آنالوگ اومد دیجیتال شد.
بله.
حالا فرق این دوتا رو از محسن بشنم.
خب در گذشته ما همطور که گفتم بحث آنتن های طویل و اینها رو داشتیم که خیلی سخت و حالا هم از لحاظ کیفیت صوتی هم از نظر کیفیت تصویری سایه داشتیم، نویز در صداها بود. این بعد از اینکه فناوری دیجیتال اومد و رسانه ها به سمت دیجیتال حرکت کردن دیگه اون نویز از بین رفت، دیتا ها به صورت 0 و 1 داره ارسال میشه و دریافتشون هم از طریق 0 و 1 دوباره هست. حالا قبلا نیاز بود که دیش های خیلی بزرگی برای دریافت این دیتا های به صورت 0 و 1 باشه، الان در خود تلویزیون ها این قرار داده شده و دیگه نیاز بود دستگاه های عریض و طویل نیست. برد امواج افزایش پیدا کرده، کیفیت تصویر گفتم، حتی کیفیت صوت هم در تلویزیون‌های دیجیتال خیلی بیشتره، به خاطر اینکه کیفیتی که شما از طریق سیگنال دیجیتال دریافت می‌کنی، کیفیتی که شما در سینما و یا برای یک DVD داری یک فیلم رو تماشا می‌کنی همون کیفیت، یعنی دالبی دیجیتاله.
حسش هم عوض شده دیگه. الان ما واقعا اون زحماتی که داره سر صحنه فیلمبرداری کشیده میشه با اون تجهیزات، خب به هر حال دیگه هدر نمیره نصف کیفیتش برسه به تلویزیون من و شما. ما داریم دقیقا از همون کیفیت استفاده میکنیم. بریم سراغ یک گفتگوی تلفنی دیگر که تا لحظاتی دیگه تقدیم حضورتون خواهد شد.
فرصت، سرمایه انسانی، نیروی جوان و خلاق،
مهندسی جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه،
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات.
خب ارتباط تلفنی ما با مهندس محمد مهدی مشایخی، کارشناس رسانه، برقرار. آقای مهندس مشایخی سلام.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
متشکرم الحمدلله.
آقای مهندس مشایخی، ورود فرستنده‌های تلویزیونی به جغرافیای رسانه چطور زندگی مردم و دنیای رسانه ها رو تغییر داد؟
به نظر من ورود فرستنده به لحاظ این که صدا و تصویر رو به صورت همزمان میتونه به بیننده و شنونده خودش برسونه، پدیده‌ای بود که خیلی تونست ارتباط بسیار گسترده یا تو علم ارتباطات به وجود بیاره. تو صدا و سیما، تو کشور عزیز ما، رسانه ملی عهده داره این وظیفه هست و این تکنولوژی رو به کار میگیره که بتونه از تلویزیون و فرسنده‌های تلویزیونی بهره بگیره برای اینکه ارتباط بسیار گسترده تری رو به وجود بیاره. این ارتباط میتونه باعث ارتقاء فرهنگی جامعه بشه، میتونه تو گسترش علم کمک بکنه و همینطور تو زمینه ایجاد اوقات فراغت و پر کردن وقت فراغت توی بخشی از جامعه کمک بکنه.
فرستنده‌های تلویزیونی وقتی که اومدن تعدادشون خیلی کم بوده آقای مهندس. یک تئوری هم ما میدونیم که در مدیریت رسانه وجود داره و اون اینه که هرچی تعداد رسانه‌هایی که در دسترس یک مخاطب قرار میگیره بیشتر بشه، اقبال اون مخاطب نسبت به رسانه‌ها کمتر میشه و تمرکز و توجهش به تک تک این رسانه‌ها کاهش پیدا میکنه. یعنی ما باید منوی کوچیکتری در مقابل مخاطب قرار بدیم. از طرفی وقتی تکنولوژی این فرستنده‌های تلویزیونی همگانی شد، ما یه دفعه دیدیم که مثلا در یک کشور اروپایی ما با 150 تا کانال تلویزیونی که از طریق فرستنده‌ها دارن پخش میشن مواجه هستیم. این به خود تلویزیون ضربه نزد به عنوان یک مدیا، به عنوان یک رسانه؟
به نظر من گسترش تعداد کانال‌ها به اون شکل نمیتونه ضربه بزنه، چون اون کانتنت و محتوایی که برای مخاطب ارسال میشه داره محدودیت های علاوه دسته‌بندی هست. یعنی اینکه محتوایی که ما داریم، برنامه هایی که داریم، ما توی دسته ها و قالب هایی میگنجه. از جمله اینکه برنامه ما میتونه ورزشی باشه، میتونه برنامه علمی باشه، برنامه سینمایی باشه یا شبکه خبری باشه. اینها خیلی قابل گسترش نیستن به اون تعداد که فرسنده ها گسترش پیدا میکنن. یعنی وقتی که شما مثالی میزنید در یک کشور اروپایی 150 شبکه تلویزیونی وجود داره، آیا ما 150 طیف و مخاطب داریم؟ که به طب نداریم. من به نظر من اینقدر زیاد شدن به این تعداد فرسنده ها و شبکه ها نمیتونه خیلی مؤثر واقع بشه توی جذب مخاطب. و همینطور مخاطبام، از دید مخاطبم وقتی که روبرون میشن با این پدیده، به نظر من میتونه سردرگمی ایجاد بکنه، میتونه اون حالت سردرگمی توی انتخاب محتوا رو به وجود بیاره. چون ممکنه که مثلا شما مثلا 10 تا از بین این 150 تا با 20 تا 25 تا شبکه ورزشی روبرو بشین، ولی خب مثلا حالا تو شبکه ورزشی تنوع زیاده، ولی خب تو شبکه‌های دیگه نمیتونید شما انقدر توی محتواتون دستتون باز باشه، محتوا رو انقدر گسترش بدید، انقدر کیفیت رو بالا ببرید تا بیننده و شنونده رو راضی بکنید. به نظر من این یک محدودیتی داره. یعنی اینکه از دید بیننده اگه بخوایم نگاه بکنیم
تا یه جایی میشه تعداد اینا رو گسترش. آقای مهندس مشایخی، ما الان میبینیم که فرستنده‌های تلویزیونی دارن یه چهره جدیدی پیدا میکنن، دارن دو سویه میشن، بر بستر اینترنت سوار میشن، ماهواره‌ای میشن و هزار یک اتفاق دیگری که ما شاهدش هستیم و به هر حال هم کشور ما برودکست از این رهگذر رو تجربه کرده، ماهواره و غیره، همین که به دنبال مدل‌های جدیدی هست که بتونه از اون طریق محتوا رو عرضه بکنه. این چیز جدیدی که الان داره میاد به عنوان تلویزیون دو سویه با اون امکانات خاصی که داره، حالا آقای مهندس جلیلی نیا اشاره کردن شما ممکنه کار بانکیتون هم بتونید باهاش انجام بدید، آیا هنوز میشه اسم اونو گذاشت فرستنده تلویزیونی، اسم اینو گذاشت تلویزیون؟
بلا عدید بروکست میشه اون هم چنان اسم فرستنده روش گذاشت. یعنی خاصیت اینتراکتیو بودن و تعاملی بودن میتونه تو هر مکانیزمی این پیاده سازی بشه، ولی از دید برودکست همچنان اسم فرسنده میشه بروش گذاشت و میتونیم بگیم که فرسنده ما تعاملی و دوسویه.
من اصرارم روی اون پسوند در واقع زمینه تلویزیونیه. یعنی ما یک تعریفی از مدیوم تلویزیون داریم دیگه، ما یک تعریفی از تلویزیون به عنوان یک مفهوم داریم. این چیزی که الان داره به خانه های ما میاد این تلویزیونه؟
بله دقیقا، از دید من همون تلویزیون هست، فقط خصوصیاتی به صورت ادوانس بهش اضافه شده، یعنی اینکه بخش تعاملی بهش اضافه شده، همینطور که زمانی مثلا به تلویزیون تلتکس اضافه شد، همینطور که الان تو تلویزیون دیجیتال تو دی وی وی تی ما همراه با برنامه تلویزیونی برنامه
ای‌پی‌جی داریم مثلا. آقای مهندس هیچ وقت هیچ کدوم اینا به اون شکل موفق نبود، یعنی مثلا ما هیچ وقت ندیدیم تلتکست توفیقی داشته باشه توی کشور یا در هیچ جای کجای دیگر دنیا.
تلتکست به این دلیل خیلی محبوبیت پیدا نکرد چون اینکه توی بستر آنالوگ انتقال پیدا میکرد و توی تلویزیون ها برای بازگشایی اطلاعات تلتکست وقتی که به صورت آنالوگ دریافت میشد اگر کیفیت دریافت مناسب نبود و گیرنده دیان تو منطقه پوششی برسنده قرار نداشت، اینها خیلی چیز نمیشه. بذارم اگر تلتکست یه حجم کمی از اطلاعات رو میتونست ارسال بکنیم، پهنای باندی که ما میتونستیم به وسیله آنالوگ ارسال بکنیم برای تلتکست خیلی محدود بود، ولی خب این قابل مقایسه نیست الان با قابلیت هایی که ما تو فرسنده دیجیتال داریم.
متشکرم جناب آقای مهندس محمد مهدی مشایخی، کارشناس رسانه، متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید.
درست اون لحظه که در شهر محل زندگیتون نشستید و تلویزیون میبینید به این فکر کنید که تعداد زیادی از مردم در روستاهای دورافتاده کشور نمیتونن تصویری که شما میبینید رو ببینن. دانشجوهای جهاد دانشگاهی خواجه نصیر به این موضوع فکر کردن و برای اون راه حلی طراحی کردن.
شما یه کوه جلوی فرستادن داشته باشید، به هیچ عنوان دیگه پشت کوه اون پوشش نخواهند داشت. از طرف دیگه ساخت فرستنده پرتوان هم هزینه خیلی بالایی داره، هم حتما باید اپراتور در کنار این فرستنده باشه و هم یک سالان خیلی قوی مجهز به خنک کننده برق قوی و خیلی چیزهای دیگه هستش. بنابراین هزینه به شدت میره بالا.
از همین رو گروهی از مهندسان جهاد دانشگاهی آستین ها را بالا زدند و با ارائه راهکاری خلاقانه فرستنده دیجیتالی ابدا کردند که به آسانی نصب می شود و با توان 1 کیلووات منطقه‌ای به شعاع 2.5 کیلومتر را تحت پوشش شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی قرار می‌دهد.
این فرستنده‌های تلویزیونی دیجیتال حجم کمی دارند و با یک آنتن کوچیک می‌تونند تلویزیون و رادیو رو به روستاهای دورافتاده کشور ببرند.
به طور مختصر اگه بخوام این دستگاه رو توضیح بدم، ما سیگنال رو از ماهواره دریافت می‌کنیم، بعد شبکه‌های خودمون رو که حالا بالغ بر 50 شبکه تلویزیونی داریم و با شبکه‌های استانی میگم این رو، و دولوش 10 تا یا 15 تا شبکه رادیویی داریم، این رو انتخاب میکنیم و برای مردم اون روستا پخش میکنیم.
این فرستنده ها طوری طراحی شدن که در زمان وقوع حوادث طبیعی هم بتونن ارتباط خودشون رو با مرکز حفظ کنن.
شما فرض کنید خدای نکرده یه جا سیلی بیاد، زلزله بیاد، زیر ساختای ارتباطی قطع بشه، این بلافاصله در عرض نیم ساعت این نصب میشه و شما میتونید سیگنال کلیه شبکه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی رو به مردم آسیب دیده برسونید.
هم اکنون 2 دستگاه از این فرستنده‌های دیجیتال به صورت پایلوت در حال بهره برداری است تا پس از آزمایش‌های فنی و کسب مجوز فرکانس از سازمان صدا و سیما تولید صنعتی آن برای حل مشکل 5000 منطقه روستایی و عشایرنشین در کشور آغاز شود.
وقتی چشممون کمی فراتر از محل زندگی خودمون رو ببینه، میتونیم راه رو برای رفاه بیشتر دیگر هموطنانمون هم هموار کنیم، درست مثل کاری که دانشجوهای جهاد دانشگاهی انجام دادن.
خب امیدوارم تا این لحظه برنامه رو پسندیده باشید. امیدوارم اطلاعاتی که خدمتتون تقدیم کردیم رو مفید تشخیص داده باشید.
بله، 2 تا از حالا فناوری جدیدی که در زمینه فرستنده‌های تلویزیونی هست، یعنی در زیر مجموعه دیجیتال ها محسوب میشن، خدمتتون عرض کنم. یکی همین تلویزیون‌های ماهواره‌ایه که حالا اون ماهواره‌ای که اینها رو ارسال میکنه، یکی در برد انباش خیلی تونسته تاثیرگذار باشه، با سرعت 11000 کیلومتر در ساعت در دور زمین میچرخه و هر 24 ساعت یک بار با در مدار ژئو یا همون 36000 کیلومتر در حال گردش خیلی تونسته کمک کننده باشه در این زمینه. یکی گیرندای دیجیتال
35500 کیلومتر،
35900 کیلومتر.
الان از استودیو رفتیم بیرون نگاه میکنیم ببینیم کدومه. به هر حال 36000 نیست،
در برنامه بعدی اعلام
در برنامه بعدی
چیه. و گیرندای دیجیتال که کانال تلویزیونی رو روی حالا اندروید یا آی او اس، یا به قول یکی از دوستی داشتیم به اندروید میگفت اندروید.
بله.
اینا یه دانگلی، یعنی نیاز به اینترنت نیست، یه دانگلی یا یک مثل فلش، یک حالت کوچیک ماننده فلش یو اس بی واسه میشه به گوشی همراه شما، و اگه اون پردازنده گوشیتون مثلا دو هسته‌ای باشه خیلی راحت بدون نیاز به اینترنت شما میتونید دریافت کنید این امواج دیجیتال رو.
بله. تو بازار هم هست از اینا.
بله.
زیاد هم هست. به هر حال تلویزیون دیدن دیگه امروز اون تجهیزات قبلی رو نمیخواد، اصلا اون فضای قبلی رو نمیخواد. به هر حال خیلی متشکرم از اینکه دنبال میکنید، امیدوارم فرصت داشته باشید با کاوشگر همراه باشید. کاوشگر تو میخواستی یه چیزی بگی؟
بله، یه نکته در مورد صادرات صفر کشورمون در فرستنده‌های تلویزیونی، تولید و صادراتشون، که سال 79 ما سهم 21% در این بخش داشتیم از محصولات حالا صادرات کل صنایع های تکمون، 21%ش به صادرات از طریق فرستنده‌های تلویزیونی و رادیویی و حالا تلفنی در بخش‌های مختلف بوده، و این رقم در سال 89 یعنی طی 10 سال به 0.02% رسیده و از سال 89 تا الان هم چیزی تقریبا صفر بوده.
من توضیح در مورد این بدم. یکی از دلایل اینه که در 4-5 سال گذشته اصلا اقبال به سمت دکل‌های فرستنده تلویزیونی کاهش پیدا کرده، چون بعضی از سرویس دهنده‌های ماهواره‌ای با آنچنان قیمت نازلی کانال‌ها رو قبول می‌کنن روی ساتلایت خودشون یا ماهواره خودشون که دیگه کسی نمیاد فرستنده تلویزیونی بخره. در واقع بازاری که گردش مالی قبلا توش وجود داشت و اختصاص داشت به دکل‌های فرستنده تلویزیون و رادیویی، الان داره میره کلاً انتقال پیدا می‌کنه به سرویس دهنده‌های ماهواره‌ای. به همین دلیله که کلاً تو دنیا این ترنوور کم شده. ولی چقدر خوبه ما که قبلاً یه درآمدی از این حوزه داشتیم، حالا که دنیا عوض شده ما هم باش عوض شیم. باید. یعنی اگر سرویس دهنده‌های ماهواره‌ای در دنیا وجود دارن، ما هم بیایم به جمع این سرویس دهنده‌های ماهواره‌ای بپیوندیم، هم یک بستر ایمن و مانا و مقاومی برای رسانه‌های خودمون ایجاد کنیم، هم بتونیم از رهگذر کرایه دادن فضایی که روی ساتلایت‌های خودمون ماهواره‌های ایرانی وجود داره درآمد کسب کنیم. لطف کردی، خدا نگهدارت.
قربان شما. متشکرم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، از همراهی شما هم سپاسگزارم و تا یک فرصت دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. تندرست باشید ان شاءالله. خدا نگهدار.
بین گرژین یادته که باشی بید چه وزه ای داشت چه میچستی جوین رگون بخور روش زون جوین تا قصد خودتو برسون آرامش بخشه جوین رگون رگون با جوین اخوا تو با میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین رگون
بیسکویت جوین ریحان
روبه ما چین چینه همه گوجه ها شده دست چین روبه ما چین چینه رنگ خوبشو ببین روبه چین چین بی نظیره رنگ و لامش چشما میگیره همه چین چین یادت میمونه
به شیشه یه چین چین
یه طعم خوب و عالی چه لقمه یه باحالی با این کادر همین مشادی موجاتون خالی ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه ایلیکا تون ماهی
به به چه تون ماهی
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه ما با شما آقای دوغ شدیم آلیس برای خانواده
همه دنیای من با تو پر از دلشوره خوبه نگاهم با تو آروم و جهانم بی تو آشوبه نگو سهممون از عشق به جز زخمای کاری نیست نترس از روزگاری که آخ به رسمش اعتباری نیست غمگین نشو اسم این دنیا دنیای جای تلخ و شیرینه گاهی پر از لبخندهای ناب گاهی پر از حسای غمگینه من تا قلب تو فاصله ای نیست بی عطر تو تو لحظه ها حوصله ای نیست ابری نشو نزار دلت بازم بگیره بسه نخور این روزگار از رو نمیره این روزگار از رو نمیره. غمگین نشو از رسم این دنیا، دنیای جای تلخ و شیرینه، گاهی پر از لبخندهای ناب، گاهی پر از حسای غمگینه، گاهی از این راه پر آشوب دلگیری و چشماتو میبندی،
جوان همراه شما.